ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک رسانه حکومتی در ایران از افزایش چشمگیر زنان بی‌حجاب در فرودگاه‌ها خبر داد. نرگس محمدی خواهان تحقیق گزارشگر حقوق بشر درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی در زندان‌ها شد. و انجمن فیلمسازان سینمای ایران تمام فعالیت‌های صنفی خود را تعلیق کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وبسایت جامعه جمع آنلاین وابسته به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران روز یکشنبه از حذف تذکر رعایت حجاب اجباری در برخی خطوط هوایی ایران و افزایش آنچه بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها و پروازها خواند خبر داد. این پایگاه خبری برخی مهمانداران و خدمه پرواز را به اقدام هماهنگ شده و خودسرانه به دلیل خودداری از تذکر به مسافران برای رعایت حجاب متهم کرد. این رسانه حکومتی با ابراز نگرانی از گسترش بی‌حجابی در مسافران فرودگاه‌ها و پروازها آن را الغای کوتاه آمدن نظام از موضع حجاب عنوان کرد. این ادعا در شرایطی است که در اعتراضات سراسری اخیر شمار قابل توجهی از زنان محجبه نیز با معترضان به حجاب اجباری همراهی کرده و خواهان آزادی انتخاب پوشش برای همه اقشار جامعه شدند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران در نامه‌ای به جاوید رحمان تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب حکومت ایران علیه زنان معترض خواند. او در نامه خود به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شد. در این نامه نرگس محمدی به جاوید رحمان نوشت: این روزها در جریان روایت‌های زنان زندانی و دوستان زندانیش از تداوم آنچه وحشیانه خوانده قرار گرفته و خواهان تحقیق در این خصوص است. خانم محمدی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است و پیش از این نیز بارها بازداشت و زندانی شده، هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کند. انجمن صنفی فیلم نام نویسان سینمای ایران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل انکار مطالبات مردم خبر داد که تمام فعالیت‌های این انجمن به حال تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه این انجمن، تا فرجام نامعلوم این شرایط، اعضای این صنف می‌توانند بر اساس میل خود برای دیگران و برای خویش بنویسند و یا فعالیت حرفه‌ای خود را متوقف کنند. به این ترتیب انجمن فیلمنامه‌نویسان نخستین صنف از صنوف زیرمجموعه خانه سینما به شمار می‌رود که در جریان اعتراضات 12 هفته گذشته به طور رسمی فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، مجلس شورای اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه جلسه غیر علنی تشکیل دادند و خواست اصلی مردم را به مطالبات اقتصادی کاهش دادند. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، شرکت کنندگان در جلسه مشترک مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که بهترین راه مقابله با اعتراضات توجه به حوزه معیشت و اقتصاد است. تقلیل خواست اصلی مردم در اعتراضات سراسری به مسائل اقتصادی از سوی دولت و مجلس در حالی صورت گرفته که معترضان در جریان اعتراضات جاری در ایران کلیت نظام جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف شعارهای خود قرار دادند. در همین زمینه با احسان مهراوی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگو کردم.
نشست‌های دولت و مجلس در دوره‌های مختلف معمولاً برگزار شده، اما برگزاری این نشست در این شرایط و به خصوص اینکه مجلس اعلام کرده با قوه قضاییه هم نشستی رو برگزار خواهد کرد و همینطور غیر علنی بودن این نشست و عدم انتشار سخنان مطرح شده در این نشست حتی از طرف روابط عمومی های این نهادها نشون میده که بخش های عمده ای از سخنان مطرح شده به اعتراضات ارتباط داشته. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم اعلام کرده که در این نشست موضوع اعتراضات مطرح شده و دولت و مجلس راهکاری که پیشنهاد کردن توجه به مطالبات معیشتی بوده. از این جهت میشه این برداشت رو کرد که دولت و مجلس دارن هماهنگ میکنن که به بخش هایی از جامعه، حالا چه در قالب یارانه ها یا در قالب افزایش حقوق ها، یک سری تسهیلاتی داده بشه که به تعبیر اونها از اضافه شدن گروه های جدید به معترضان جلوگیری بشه.
آقای مهرابی، اینکه این نشست غیر علنی برگزار شده ناظر بر چه مسئله ای میتونه باشه؟
معمولا نشست های دولت و مجلس بخشایش به صورت غیر علنی بوده، اما در گذشته مرسوم بود که به هر حال هم روابط عمومی این نهادها گزارشی از نشست منتشر می‌کردند، همین که نمایندگان مصاحبه می‌کردند و بخش‌های مختلفی از این نشست را بیان می‌کردند و خبرگزاری‌ها هم اونها رو منتشر می‌کردند. اما الان خبرهایی که از این نشست اومده خیلی جست گریخته و بسیار محدود و گزینه شده هست و نشون میده که به هر حال بخش‌های عمده‌ای از سخنان، به خصوص سخنان نمایندگان، به اعتراضات اختصاص داشته.
آقای مهرابی، آنچه پیشتر گمان زنی میشد و آنطور که از بولتن افشا شده خبرگزاری فارس هم برآمده، مسئله اختلاف محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، رؤسای قوه مقننه و مجریه، بیش از اون چیزی هست که پیشتر گمان زنی میشد. مشخصا اختلاف این دو در چه بخشایی از مسائل اجرایی کشور هست؟
بعد از اعتراضات به نظر میرسه که بخشهایی از حکومت قصد دارن که یک سری اصلاحات را در ساختار انجام بدن. البته این اصلاحات در زمینه‌های اجرایی خواهد بود، نه اون بخشایی که به رهبر جمهوری اسلامی مربوط میشه. از این جهت به هر حال چه آقای قالیباف چه دیگر گروه‌های سیاسی درون حکومت تلاش میکنن که بتونن در این اصلاحات نقش خودشون رو برجسته بکنن. همونطور که در بولتن خبرگزاری فارس هم ذکر شده بود، اون سخنرانی که آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس مطرح کرد و عنوان حکمرانی مدرن رو با کار برد، بیشتر تعرضش به دولت بود و از این جهت به هر حال طبیعیه که آقای رئیسی و مقامات دولت معترض باشن. در جلسه هفته گذشته مجلس هم رئیس برنامه بودجه حضور نداشت که این موضوع اعتراض شدید آقای قالیباف رو به دنبال داشت. از سوی دیگه به هر حال معمولا وقتی که یک سال از فعالیت دولت میگذره، تنش‌ها و درگیری‌های اجرایی شروع میشه، به خصوص الان که سال آینده انتخابات مجلس هست و از این جهت به هر حال دو طرف سعی میکنن که در این بحران اعتراضات هم که وجود داره طرف دیگر رو مقصر جلوه بدن و توپ رو بندازن در زمینه نهادهای دیگه و خود این باعث تشدید اختلافات میشه.
آقای مهرابی، این که الان بعد از برگزاری این جلسه مشترک دولت و مجلس، نمایندگان این دو قوه اعتراضات مردم رو به مشکلات اقتصادی تقلیل دادن، چقدر با واقعیت اعتراضات جاری همخوانی داره؟
این موضوع با واقعیت اعتراضات همخوانی نداره، چون به هر حال اعتراضات بخش‌های مختلف سیاسی داشته و همینطور در حوزه‌های اجتماعی موضوع حجاب و سبک زندگی هم جزو موضوعات اعتراضی بوده. اما تنها حوزه‌ای که مجلس دولت میتونن درش ورود بکنن همین بخش‌های اقتصادی هست، چون در بخش‌های دیگه قاعدتاً چه به لحاظ فضای سیاسی اونها نمیتونن ورود بکنن و چه اینکه رهبر جمهوری اسلامی اجازه ورود اونها رو نمیده. حتی خبری مطرح شد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد یک سری تغییرات ساختاری رو داشتن، اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت با اونها برخورد کرده. اساساً از این جهت تنها کاری که دولت و مجلس انجام بدن این هست که در حوزه‌های معیشتی یک سری تغییرات ایجاد بکنن یا به هر حال اون بخش‌هایی که مربوط به برجام و روابط دیگر کشورها میشه را تا حدودی سر و سامان بدن که بتونه یک سری منابع جدید وارد کشور بشه که اونها را به جامعه تزریق بکنن که تا حدودی نارضایتی‌ها را کاهش بده.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تعرض‌های جنسی به زنان در حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب حکومت ایران علیه زنان معترض و مبارز خوانده و خواهان تحقیق در باره این تعرضات شده. در همین زمینه با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد دلایل این نگارش این نامه همکارم کیان معنوی گفتگو کرده.
از اونجایی که هفته گذشته شورای حقوق بشر تصمیم گرفت که یک هیئت حقیقت یاب برای رسیدگی به جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده در این اعتراضات به پردازه، من در واقع این نامه رو در اون چارچوب میبینم که خب وظیفه این هیئت اینه که جنایاتی که مرتکب شده رو روشون تحقیق کنند و مستندسازی کنند تا اینکه کسانی که عامل و عامل این جنایات هستند بتونن محاکمه بشن در وهله بعد. و مسئله آزار جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی خب یک مسئله است که در واقع سالها در این مورد صحبت شده، ولی شاید حالا به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره آنطور که باید مستندسازی نشده. و من فکر میکنم که خب خیلی مهمه، چون آزار جنسی مثل همراه با اعدام، با شکنجه، با کشتن معترضان در خیابان‌ها، اینا جنایات بین‌المللی محسوب میشن و هر کسی که شرکت داشته باشه باید پاسخگو باشه. و از اونجایی که اینا در به خاطر اینکه این جنایات بسیار گسترده و برنامه‌ریزی شده هستند، اینها شامل جنایت علیه بشریت میشن که در واقع شامل مرور زمان نمیشه. یعنی کسانی که در این جنایات شرکت میکنند تا زمانی که زنده هستند، هر چند سالشون که بشه، میتونند محاکمه شن، حالا چه در ایران آزاد یا در کشورهای دیگه‌ای که سفر میکنند. به همین دلیل خیلی مهم هست در این زمینه مستندسازی شه، کسانی که خودشون قربانی چنین جنایاتی هستند یا اعضای خانوادهشون با این هیئت حقیقت‌یاب وقتی که تشکیل شد همکاری کنند، اطلاعاتشون رو بفرستن، البته از طرق امن، که این هیئت بتونه کارشو به پیش ببره. من فکر میکنم که یک پیام خیلی مهم میفرسته برای کسانی که تو این جنایات شریک هستند، که اونطور که خامنه ای میگه که آتش به اختیار و اینکه هر کار خواستید میتونید بکنید، اینطور نیست. جمهوری اسلامی همیشه، در واقع برای همیشه، به حکومتش مثل خیلی از حکومت دیکتاتوری نمیتونه ادامه بده. به غیر از اون هیچ جای دنیا بعدن جای امنی برای شما نخواهد بود.
آقای امیر مقدم، جمهوری اسلامی بارها در جریان اعتراضات، همینطور در سالهای گذشته هم از همین روشها استفاده کرده، چرا این کار رو میکنه؟
جمهوری اسلامی به هیچ اصول بشری پایبند نیست به جز حفظ نظام. اینکه اینها حاضرند هر کار بکنند برای حفظ نظامشون، این در واقع فکر کنم همه مردم ایران سالهاست که با تمام وجودشون لمس کردند و این رو میدونند. چیزی که خیلی مهمه اینه که مهمترین ارکان، در واقع مهمترین پایه قدرت این حکومت بر ترس بنا شده. یعنی اون ترسی رو که اینا میتونن ایجاد کنن در مردم، و از همین طریق است که یک اقلیتی که جمهوری اسلامی تشکیل میده تونستن 80 میلیون نفر حکومت کنند. بعضی وقتا درز بعضی از این در واقع بیانها، مثلا در مورد که حتی میشه مثلا به عنوان تهدید هم محسوبشون کرد، که مثلا آزار جنسی در بازداشتگاه و اینا خب چیزایی است که به عنوان ابزار ارعاب جامعه استفاده میکنن، مثل اعدام، مثل شکنجه و هر چیز دیگه. به نظر من خب خیلی مهم است که مردم ایران پافشاری میکنن روی حقوق بنیادینشون، و در واقع دلیل این که مردم این حکومت رو نمیخوان همینه که اینها هیچ یک از حقوق مردم رو بهشون احترام نمیذارن. و حتی برعکس اون چیزی که ادعا میکنن، که حالا مثلا از مسئله مذهب و اعتقاد اونا، حتی به اون هم اینا اعتقاد ندارند، فقط مسئله نگه داشتن قدرتشون هست. و اینا سعی میکنن با تمام این شیوه ها، شکنجه، آزار جنسی، کشتن مردم تو خیابون ها، اعدام، قدرت رو نگه دارند.
بازار تلف فروشی سری
مهر داشته شهر
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم،
بازار بزرگ تهران،
بندر عباس،
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر خواهد بود.